بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الروایت المرسله اترک مالا بعث بهی حذرن اما بهل بعث. الرابع ما ورد فی تکرار الصلات صوبین المشتبهین. مطالب این قسمت رو عرض کردیم، تطبیق بکنیم تا برسیم به اول بحث. دلیل دوم مشهور هست مبنی بر این که علم اجمالی مؤثره و منجز هست، مخالفتش حرام و موافقتش هم واجب. از اخبار و روایات این معنا استفاده میشه که یکی دو روایت ملاحظه شد، روایات بعدی هم این است. روایت سوم یه روایت مرسله است که نقل شده از ائمه علیهم السلام. اون این است که اترک مالا بعث به، یعنی حلال واقعی رو ترک بکن، چیزی را که اشکالی درش نیست میشه مرتکب بشی او را ترک بکن، حذرن تا فرار کرده باشی از اونی که بهش به او بعثی هست، یعنی منعی هست که حرام واقعی باشه. شما اگر مشتبه را مرتکب شدید لعل به حرام بیفتید، مقدمتا از هر دو طرف شبهه اجتناب بکنید تا به حرام واقعی نیفتید. این هم دلیل بر وجوب اجتناب از هر دوست، همون احتیاط. بالاخره تو این دوتا یکی هست که لا بعث بهی، یکی هست که بهی بعثون. ما اگر بیایم یکی رو مرتکب بشیم به امید این که مثلا شاید این حلال باشد و فلان، معلوم نیست، لعل حرام همین باشد. علم اجمالی مؤثره، مقدمتا از هر دو اجتناب میکنیم تا از اونی که در واقع حرام هست اجتناب شده باشه، قرض اونه. حدیث چهارم که دیروزم اشاره کردیم، این مال شبهه وجوبیه هست ولی به تنقیح منات به درد شبهه تحریمیه میخورد که الان موضوع بحثمونه. اون روایتیست که ورده در رابطه با تکرار صلات در صوبین مشتبهه. خود این تعبیر روایت نیست، ما ورده روایاتی که به این مناسبت وارد شده. کسی که دو تا جامه دارد، دو تا ساتر دارد و اجمالا میدوند که احد نجس هست، باید با ساتر پاک نماز بخونه. روایت میگه دو نماز بخون، یکی با این ساتر یکی با اون ساتر، تا یقین بکنی که با ساتر پاک نماز خونده شده. روایت پنجم ماورد اون روایاتی است که وارد شده است در رابطه با وجوب غسل. بازم شبهه وجوبیه است. وجوب غسل صوب من ناحیت لتی، اجمالا این آقا یقین دارد که مثلا طرف راست عبا یا قبا یا پیراهن نجس شده، ولی نقطه نجاست محلش دقیقا کجاست نمیدونه، اجمالا میدونه طرف راسته، حالا قسمت پایین جامعه هست یا قسمت بالای جامعه هست فرقی نداره، طرف پیش روی انسانه یا پشت سر انسانه، اجمالا میدونه که یه قسمت نجس شده، تفصیلا جاشو نمیدونه. امام میفرماید به قدر جامعه را بشوی که حتی یقین بکنی که طهارت حاصل شد، یعنی یه نقطه معین تنها کافی نیست، اون اطراف را، اون ناحیه را، اون جانب را، کلش را مثلا شستشو بده تا یقین بکنی که طهارت قرص اونه. هدف اینه، علم اجمالی که آمد یقین به طهارت میتله. ماورده در وجوب غسل صوب و جامعه از اون ناحیه و جانبی که یعلم مکلف به اصابه و برخورد بعضی از اون ناحیه با نجاست. روایت میگه کل اون ناحیه را بشوی، معللن این ماورد این اخبار به قوله علیه السلام، حتی معللن به قوله علیه السلام حتی یکون علا یقین من طهارته. من که میگم کل اون قسمت رو بشوی در این است که یقین به طهارت پیدا بشه. و اگر علم اجمالی مؤثر نبود دیگه این صحبت ها نبود که یقین به طهارت پیدا. دلیل آن است که علم اجمالی مؤثره. این اجمال هم میتوند یا تو این نقطه است یا اون نقطه است، باید کل این نقاط رو بشوید که یقین حاصل بشه. و هنا که در این مقام در رابطه با شبهه موضوعیه و محصوره، شبهه تحریمیه، در اینجا یه روایت دیگری هم هست که تدل علی القرعه نه بر احتیاط و اجتناب. قرعه بزن حرام واقعی رو با قرعه تعیین بکن و از همون یکی اجتناب. نمیگن اون چه روایتیست، مرحوم شیخ در رسائل آوردن روایت یحیی بن اکثم از امام جواد علیه السلام که راجع به قطیع غنم به گله گوسفند بود که اشاره کرد. روایت در صفحه 248 رسائل، رسائل های محشا حاشیه دار اینجا آمد. این روایت هم هست که دال بر قرعه هست، نه دال بر وجوب احتیاط و موافقت قطعیه. این لازم نیست هم به قید قرعه تعیین بکن برو جلو. ولی لا تقوا علی معارضت ما سبق، اون چند روایت که همش میگد احتیاط بکن خیلی زیادن، این یه دونه روایت قوت ندارد در این که معارضه بکند با اون چرا که سبق روایاتی که گذشت و ادله‌ای که گذشت. الا اذا تزدت، مگر این که تقویت بشه و پشتیبانی بشه به غیر خودش از روایات دیگر اگه داشته باشی، یا به عمل الاصحاب ضعفش رو جبران بکند. اصحاب مشهور که بهش عمل کردن حدیث ارزشمند میشه، معتبر میشه، ولی هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم ثابت نیست. عمل الاصحاب مشهور بهش عمل نکردن الی آخر. لذا بهتر این است که به تعبیر مرحوم شیخ در رسائل یا این حدیث رو طرح بکنیم چون مخالف مشهوره، یا یعمل بها فی موردها، در مورد خودش که قطیع غنم هست ایشون این آوردن، در مورد خودش بهش عمل میشه، در سایر موارد میریم سراغ قواعد که احتیاط و موافقت قطعیه و این حرف ها باشه. و اما ما ربما یستدل، این همون دیروز اشاره کردیم، اونایی که میگن علم اجمالی نه به کلی بی اثره نه هم 100% مؤثره، بلکه نسبیه، فی الجمله مخالفت قطعیش حرامه اما موافقت قطعیش واجب نیست. ارتکاب بعض الاطراف جایز، هم بعضی رو هم که ترک بکنه بسه، اون بعض ترک شده بدل میشه از حرام واقعی کافیه، بقیه اطراف رو حق داره مرتکب. اینا اشاره کردیم که دلیل عقلی دارن، دلیل شرعی دارن. جناب مصنف به یه روایت از چندین روایت که اینا بهش استدلال کردن، اون یکی روایت رو اینجا میارن و بحث میکنن، بقیه رو مطرح نکرد. و اما ما رو به ما یستدل، اون چیزی که چه بسا استدلال میشه به او از روایات، علی جواز ارتکاب احد الطرفین او احد الاطراف، که یجوز و ارتکاب یکی از دو طرف، هر دو جایز نیست، میشه مخالفت قطعیه، ولی اجتناب از هر دو هم لازم نیست، ارتکاب بعض جایز. احد طرفین اگر شبه دو طرف باشه، احد الاطراف اگر شبه دارای چند طرف باشه، میشه مرتکب شد بعضی از اطراف را. این ما یستدل علا دلالت، در این روایات در این ما یستدل علا ذالک، بر اون جواز ارتکاب، این مدعای شما رو اثبات نمی کن. به عنوان نمونه، من ها موثقت و سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام سماعت ابن مهران ان رجل، از مردی که عصاب رسیده است مالی را از عمال و کارگزاران حکومت بنی امیه. حالا عصابه به چه عنوان دیگه نداره، به عنوان این که بنایی کرده براشون، کارگری کرده، خیاطی کرده، از این استاندار بنی امیه پولی گرفته، یا به عنوان هدیه و عطیه بهش دادن، آدم موجهی بوده، خواستن مثلا چیزی بهش هدیه بدن، به هر جهت عصابه مالن از امال بنی امیه. این مال رو که گرفته و آبا یتصدق و من صدقه میده از این مال، یسل و قرابته سله رحم به جا میاره و یحج و حج به جا میاره، میغفر له مکتسب تا اون چرا که اکتسب از گناه و اسم بخشوده بشه، و یقول و شعارش این است که ان الحسنات یذهبن السیئات. این ظاهرش این است که خودش میدونسته است که این مالی که گرفته حرامه و این کاری که تصرفاتی که میکنه جایز نیست، ولی چون در راه خیر مصرف میکرد فکر میکرد که اون جبران میکنه. اینجوریه، ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات گناهان را از بین میبرن، من با این صدقه دادن اینا گناهان خودم رو میشویم. فقال علیه السلام ان الخطیعت لا تکفر الخطیعه، خطیعه که خطیعه رو نمیشورد و نمیپوشاند، کفاره منه پوششه، خود این کار این خطیعه است، یعنی این که در این مال تصرف میکنه خود این اشتباهه، با اشتباه و گناه که گناه پوشیده نمیشه، پاک نمیشه. خب اگر این مال مال حرام نباشه یا توش حرام نباشد، امام نباید بفرماید که خطیعه کذا، دیگه این خطیعه نخواهد بود، دیگه مال خودون. این کاشف از این است که این قسمت سوال و جواب مال جایی است که کل این مال که بهش رسیده میدونه حرامه، یا لااقل اجمالا میدونه که بعضی از این اموال حرامه، حق نداره در این مالی که دستش هست تصرف. و ان الحسنات تحط الخطیعه، به تعبیر ایشون به تعبیر رسائل تحبط الخطیعه، من نمیدونم روایت رو تو کتب روایی ندیدم که تحط درسته یا تحبط درست، به این در تعبیرات مرحوم شیخ گاهی اینجوری آمده است که روایات رو که نقل فرمودن با مستند کتب روایی خیلی تطبیق نمی کنه، کلمات مثلا گاهی کم و بیش داره، گاهی تعبیرات یه فای اضافه شده، واوی کم شده، از اینجور چیزا، گاهی کلماتی جور دیگه نقل شده، نمیدونم حالا مصنف دقیق تره مراجعه داشته به روایت یا اینجا مثلا چاپ کننده اشتباه کرده، توه به تو بوده نوشته تحت و یه بای وسط افتاده، امکانش هست. به هر حال تو رسائل داره توه به تو، تحت هم باشه باز به همون معناست، حد معنای این است که نابودش میکنه، از بین میبره. احباط هم باز به همین معناست، حسنه گناه رو احباط میکنه، محوش میکنه، نابودش میکند، اما گناه که گناه رو نابود نمیکند، از بین نمیبره، میشه قوز بالای قوز. ان الحسنه تهبط و احباط میکند خطیئه را، یا تحط و میخورد خطیئه و اشتباه رو و نابود میکنه، از بین میبره. ثم قال علیه السلام، اینجا محل شاهد است که اگر شبه شد مشتبه شد حسابش جداست، این کان خلط الحرام و حلالن، اگر حرام با حلال مخلوط هست، یعنی مالی که دست اون عامل و کارگزار بوده مقدار ملک خودش حلاله، مقداری رو از مظالم و از دیگران به هر جهتی گرفته، زورکی گرفته، حرامه، حلال و حرام مخلوطه، بعد از مجموعه این مال یه چیزیم به این آقا اصابه بهش داده که نمیدونه تو اینی که گرفته آیا از همون محرمات هست یا نیست، امر برش مشتبه هست، اجمالا میدوند که در مجموع این اموالی که مقداری دست خود عامل هست، مقداری به این رسیده، حرامی هست، اما اون حرام تو همینیست که دست من رسیده یا تو اونیست که دست خود عامل هست، اینو نمیدونه. شبه است و علم اجمالی دو طرف هم دارد، یا تو این حرام است یا تو اون مالی که دست خود عامل. اینجا اگر حلال و حرام به هم مخلوط است و اینها تختلط، ها این حلال و حرام جمیعن و مشتبه هست، هیچ کدوم معین نیست، معمولا هم عامل وقتی اینا رو میگیرد دیگه ملک تلق خودش حساب میکنه، قاطی میکنه با اموالش اینا که استفاده هم میکنه. فلم یعرف الحرام یا یعرف الحرام من الحلال، این از هم شناخته نمیشن، امر مشتبه شده، فلا بعثه، استفاده از این مال اشکالی نداره، چون معلوم نیست این همون حرام باشه، لعل این اون نباشه. به این جمله استناد کردن که امام میفرماید که لا بعثه، تصرف در این مال اشکالی نداره، ضمناً هم ندارد که لا بعثه، یعنی در تمام این اموال یا در همین بخشی که دست اینه یک طرف شبهه است، فل جمله این مقداری که دستش رسیده حق تصرف داره، اما اون مقدار دیگر که توش حرام هست یا اجمالا میدوند یا این یا آن، اون دیگه البته جایز نیست. فلا بحث در تصرف در این مالی که بهش رسیده است، به این هم یک طرف شبهه است، به این مقدار اشکال نده، اما از جمعی اطراف استفاده نشد که حتی از اون مقداری هم که دست اونه بتونه تصرف بکنه، مثلا چیزی بهش بفروشد و اون پول رو بگیره و مرتبه تصرف بکنه، این دیگه استفاده نمیشه، مجوز نده. ول جواب، ایشون جواب میدن از این روایت، میفرمان که این حاضر روایت موثقه لا دلالت فیها، دلالتی نیست در این روایت ابدا به وجه من الوجوه علی دعوای این مستدلین، به این کسانی که مجوز ارتکاب بعض الاطراف هستن. چرا؟ قسمت اول، قسمت دوم. لن امام علیه السلام اجاب اولا در فراز اول حدیث، اما اذا کان اخذ مال و یا اخذ مال امال بنی امیه حرامن به نظر الاخذ، مال این عامل رو بگیرد در حالتی که به نظرش معتقد است که این مال حرام، همینی که گرفته، او کان غیر مختلط معه حلالون، با این مال حلال قاطی نیست، بل کان کله من المظالم، تمام این اموال در واقع جزء مظالم هست، این به نظر خودش این مال حرام هست، به نظر خود این گیرنده، این که به حسب واقع این اموالی که گرفته تماما از مظالم هست، اصلا دیگه توش حلالی نیست. اینجا امام علیه السلام عجابه از این مال کذایی که به نظر این آقا حرام هست یا تمام این مال جزء مظالم هست که به حسب واقع هم حرام هست، تنها به نظر او نیست. اینجا امام فرمود که به ان الخطیعه لا تکفر خطیعه، خود این کار، این که گرفته تصرف میکنه اشتباهه، این مال مال غیر هست، حق نداره، خطیعه خطیعه رو نمیشونه، یعنی ان هذا المال اذا کان حراما، وقتی این مالی که گرفته حرام هست خودش معتقده، فصرف این مال فی ای جهت حرامون، ایزن در جهت حج باشد یا در جهت کار عادی و شخصی باشه چه فرقی داره، اینم حرامه، مال غیر است، وقتی حرام شد فلا یکفر، به این کار حرام و خطیعه، خطیعه و گناهان او، حالا گناهش همین تصرفات باشد یا گناهان دیگری کرده فرقی نداره. این قسمت اول. ثم بیان علیه السلام صورت ما یحل و اخذ المال منهم فیها، بیان فرمود صورت اونچنانه را که حلال از اخذ مال از اون مال فیها، در این صورت، اون صورت حلالش کدوم صورته؟ صورت قبلی که به عقیده خودش این حرامه یا به حسب واقع این مال حرام است، صورت جدید که اشکال ندارد این است که این اجمالا میدونه تو مجموعه اموال این عامل حرامی هست، اما همینی که بهش رسیده است همون حرام است، یا این از اموال شخصی خودش حلاله اینو نمیدونه. بیان صورتی را که حلال از اخذ مال از این اموال در اون صورت، و هیه و اون صورت مال و کان مالهم، مال اموال الحرام، اون مال حرامشون، الذی اخذوه من الناس غصبا به ناحق گرفته ان، این مال حرام کذایی مختلطن، آمیخته است یک مال حلالی که داشتن خودشون، اونم اختلاطن، آمیزشی که لا یعرف با این اختلاط احد المالین من الاخر، حلال و حرام از هم شناخته نیست، و این آقا نمیدوند که مالی که بهش رسته از کدومه، از حلالش از یا از حرامش. ففیهات صورت یهل الاخص من هم، از این امال میشه گرفت، اما نه از باب این که علم اجمالی اثر نداره روی امارات دیگه که اونا حاکم هستن، اماره این که ید اماره ملکیته، انشالله این ملکش بوده از که من داده، نه از اونایی که به ناحق بوده. فعل مسلم رو باید در ساعت عمل کرد، اونم بالاخره عامل بنی امیه که هست، ظاهرا حکم به اسلام شده، شهادتین میگد مسلمونه بنی امیه که خب بالاخره به عنوان خلیفه اسلامی حکومت میکردن، افراد کافر رو که سرکار نمیگذاشتن که استاندار بشد، فرماندار بشد، مسلمونه رو این مسلمان از حمل فعل مسلم بر صحت میشن، انشاءالله این مالی که به من داده از طریق حلال بهش رسیده، از راه صحیح بهش رسیده، ملک خودش بوده به من داده. روی این اصول و قواعد ما میگیم این مجوز داره و حق داره تصرف بکنن. قطع نظر از اینا علم اجمالی اجازه نیم. اینا که آمدن علم اجمالی رو تعبدن منحل کردن، که منحل شد به این که اون بخش حرام تو مالیست که دست خودشه، اینی که دست من رسلت انشاءالله حرام نیست. از این جهت یهل و اما من باب این که ید علامت تملک و مالک بودنه، یا دست کم علامت سلطه بر تصرف هست، ولو مالکم نباشد ید مسلم علامت این است که این مسلط بر تصرف بوده است که گرفته، یه مجوز شرعی بالاخره داشته. یا از باب حمل فعل مسلم هست بر صحت، که این مالی که به من داده از راه صحیح داشت به دست آورده و من داده، از این قاعده حمل بر صحت استفاده بکنیم. خودشون میگن احتمال ان یکون مالی که المأخوذ منهم از این عمال هو من ذلک الحلال، از اون بخش حلال داده. خب این فعل همین پرداختن مال است به این آقا، انشاءالله از راه حلال داده است، مال حلالشو داده، کار فاسدی نکرده. این او غیر این دوتا حمل بر صحت و ید اماره ملکیت از سایر محامل و توجیهات، یعنی یه محمل شرعی یه وجه شرعی براش داریم، از اینا استفاده بلا زالکت و حمل. اون روایاتی هم که مرحوم شیخ در مکاسب آورده، در مکاسب محرمه، دیگران در کتب فقهیه میارن، که دلالت میکند که میشد انسان از سلطان جائر مالی رو بگیره، میشد از آدمی که سارق و دزد هست معامله کرد و جنسی رو گرفت، میشه از عامل حکومت ظلم جنسی رو گرفت ازش مالی رو داد انسان میتونه بگیره. همه اینا رو همین محمل هاست که حمل بر صحت بکنیم یدش رو اماره، لولا اینا علم اجمالی اجازه نمید. و بر همین امر حمل میشه نظائر این روایت، مما ورده از روایاتی که ورده در حلیت و در اباحه اون چی که یعخذ از سلطان جائر از مال و از عمال جور کارگزاران و حکومت جور و از شخص سارق، مالم یعلم به ان ما اخذ منهم هو من الحرام المحض، مادامی که یقین نداشته باشد که اینی که میگیرد از همون حرام محض، یقین داشت حق نداره بگیره، یا اگر گرفت باید به اهلش برساند، ولی تا یقین ندارد شبه هست حمل بر صحت میکنه میگیره. این از به قاعده ان الید با قانون اینکه ید علامت ملکیته یا علامت سلطه بر مال هست حداقل، یا به قاعده حمل فعل مسلم بر صحت، به برکت اینا ینحل و اون علم اجمالی به حرام منحل میشد به یک شک بدوی، به یک علم تفصیلی. میگم انشالله حرام اونیست که دست خودشه، اینی که من داده است معلوم نیست از اونا باشد، بنابراین مجوز دارم حق استفاده دارم. ولیکن یشکل و ذالک، این حرفی که زدیم این جواز روی این امارات باشه مشکل میشه، از این حیث که قاعده ید همونطوری که نسبت به این مالی که دست منه جاری میشد ید اماره ملکیته، نسبت به مالی هم که دست خودشه جاری میشه، لعل اون ملکش باشه. حمل فعل مسلم بر صحت همونطوری که نسبت به این بخشی که به دست من رسیده است میشه، نسبت به بخش هم که دست خودشه و تصرف میکند باید حمل بر صحت بشه. از قاعده حمل بر صحت هم در این جاری میشد هم در اون قابل جریانه، هر کدوم موضوع داره مجرا داره و در هر دو نمیشه جاری کرد، با علم اجمالی منافات دارد. لذا این قاعده یا باید بگیم اصلا جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی مانع میشه، یا اگرم جاری میشه معارض دارد تعارضا تساقطا، پس از این راه علم اجمالی منحل نشد، راه دیگر رو پیش میگیریم که اینجا نوعا چون دو نفر پای دو کس در میان هست، منی که مال رو از عامل گرفتم من فقط به همین مقدار مورد ابتلا هست، مالی که دست خودم استفاده، اما اون بخشی که دست اون آدمه ربطی به من نداره، مورد ابتلا من نیست، از این جهت باز تصرف سیعتی در همین تنبیهات درس امروز میخونیم که هر کجا یک طرف علم اجمالی مورد ابتلا بود طرف دیگر مورد ابتلا نبود، هر کسی حساب خودشو میکنه، من نسبت به این بخش مورد ابتلا دیگه تمایل علم اجمالی ندارم، شک کرد مجرد شک، هر دو رو که زعیمه بکنم علم اجمالی هست ولی اون طرف برای من اثری نداره، علم اجمالی در اونجا اثر ندارد. نسبت به این یکی هم مجرد شک است، الاصل و الاباحه الجواز رو این جهاته و الا رو امارات نیست. لیکن یشکل ذلک، این استفاده از قاعده ید و اینها، به ان تلک القاعدتین، قاعده ید و حمل فعل مسلم بر صحت، این از قواعد مسلم فقهی هست. اما جاریتان یا جاری میشن در طرف دیگر از اموال اون عمال که دست خودشونه، التی به ید هم ایزن، اونجام جاری میشد، ید اماره ملکیت، حمل فعل مسلم بر صحت، چه فرقی داره؟ فتتعارض و تعارض میکنن این دوتا قاعده، فتتساقط و تساقط میکنن این دوتا قاعده، علل قول به جریان الاصول، یا جاری میشن فتتعارض و تتساقط و ساقط میشن علل قول به جریان الاصول با علم اجمالی. بنابراین مبنا که بگیم در اطراف علم اجمالی هم اصل جاری میشه، فل جمله مجرا دارد، ولی کن تعارض و تساقط او غیر و جاریت فت طرفین، یا جاری نمیشد این قاعده در هیچ یک از دو طرف، این قاعده ید، قاعده حمل فعل مسلم، این که تتعارض رو گفته و تتساقط هم این قاعده، هر یک جدا جدا، این قاعده جدا اون قاعده، قاعده ید نسبت به مالی که دست منه و نسبت به مالی که دست خودشه، در هر دو میشه گفت ید اماره ملکیته و با اون علم اجمالی نمیشد هر دو رو جاری. قاعده اصالت و صحت در هر دو میشد حمل فعل مسلم بر صحت کرد و با علم اجمالی نمیسازه، در یکی تنام ترجیح بلا مرجح است و این حرف هم مشکل. او غیر و جاریت این قاعده در هر دو طرف، قاعده ید یا قاعده حمل بر صحت، لوجود علم اجمالی در بین، بنابراین مبنا که بگیم با آمدن علم اجمالی دیگه جای این قواعد نیست، چون شک نداریم، این قواعد همش موضوع شک، تردید از احتمال است، علم اجمالی آمده شک را از بین برده. نزا این حرفایی که تا حالا میزدیم مشکل پیدا میکنن، فل اولا راه دیگری داریم برای که اینجا مجوز درست بشد که اینجور موارد از محل بحث ما خارج علم اجمالی مؤثر نیست. فل اولا حمل و هذه الروایات که میگد یجوز و اخذ مال از سلطان جائر، از عمال جور، از سارق، اینا یه نمونه شما گفتیم از بنی امیه گرفته، علا خروج بعض الاطراف علم اجمالی و شبهه مورد ابتلا، و اون بخشیست که دست خدا عامل هست، مبتلا به من نیست، من که به اونا مبتلا نیستم، ربطی به من نداره، من نسبت به این مالی که دست خودمه مبتلام که میخوام ازش استفاده بکن، اون از محل ابتلاع من فعلا خارجه. چجور خارجه؟ فإن بقیت اموال هؤلاء، این سلطان جور، این سارق، این عمال، هر که التی اون بقیه اموالی که به ایدی خودشون هست، خارجتون از مورد ابتلاع آخذ و گیرنده مال از اینها، اون بخشی که مالی که گرفته مورد ابتلاع خود هست مخواب تصرف بکنه، مال دیگری که دست اوناست که به این رفت. و فی هذه صورت که یک طرف از محل ابتلا خارج هست، البته لا یجب الاجتناب عن طرف المبتلا به، اون طرفی هم که مورد ابتلا من هست اجتناب ازش واجب نیست. چرا؟ لعدم تنجیز العلم الاجمالی فی هذا المقام، چون علم اجمالی در این مورد که یک طرف محل ابتلا هست یک طرف نیست، منجز و مؤثر نیست. کما سنبینه در تنبیه سوم از تنبیهات، شاید در همین درس انشاءالله عرض بکنیم که چرا شرطی داره منجزیت علم اجمالی که در اینجا اون شرط نیست. از انتفع شرط انتفع مشروط رو اون اصل ایزاهون. این هم تتمه همین مطلب قبلیست، از خارج عرض بکنیم بعد تطبیق بکنیم تا تنبیهات. تا به حال ما همش میگفتیم که در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری نمیشه، بخوایم در یک طرف اصل جاری بکنیم دون طرف دیگر ترجیح بلا مرجح است، در هر دو طرف اصل جاری بکنیم به قولن اصلا اصل جاری نمیشه و به قول دیگر هم جاری میشد ولی معارض داره، تعارضا تساقط. و به هر حال علم اجمالی مانع شد از اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی. همه این حرف ها که گفتیم مال صورتی است که اصول جاریه در اطراف شبهه با علم اجمالی تنافی داشته باشد، نتیجهشون مخالف علم اجمالی باشد. البته جاری نمیشه، علم اجمالی مانع هست، ولو مقتضی هم داشته باشن اجازه جریان بهشون نمیده. اما اگر چنانچه یه اصلی یا یه قاعده ای داشتیم که در مورد علم اجمالی و در اطراف علم اجمالی در یک طرف مثلا جاری میشد و این اصل معین میکرد که حرام واقعی کدومه و حلال واقعی کدومه، ما علم اجمالی داریم به حلیت و حرمت، اصل آمد گفت این حلال و اون یکی حرام، این طاهر و اون یکی نجس، این صحیح و اون یکی باطل، چنین اصلی مانعی نداره از جریان، با علم اجمالی هم مخالف نیست. علم اجمالی میگفت یه حرامی هست، یه نجسی هست، یه بطلانی هست، بسیار. اصل آمد گفت اون حرام اینه، خب علم اجمالی منحل میشه دیگه، تعبدن منحل میشه. اون نجس این یکی هست، دیگری نیست. اون باطل اینه، دیگری نیست. اینجا تعبدن و ظاهرن، چون این اصل حجته، این قاعده حجته است، علم اجمالی منحل می شود. وقتی منحل شد دیگه نسبت به طرف دیگر اجتناب لازم نیست. چنین اصلی لا ینافی مع علم اجمالی بل یعینو. و یتعین البطلان که صلات مغرب باطل بوده، پس این رو اعاده بکن، یک طرف معین شد. علم اجمالی میگفت احد باطله، این قاعده هم آمد معین کرد که اونی که صحیح است کدومه و اونی که باطله کدومه. این با علم اجمالی که تنافی پیدا نکرد، بلکه بر علم اجمالی حاکم شد و تعبدن علم اجمالی رو از بین برد. وقتی این حجت هست باید در اینجا بهش عمل بشه، اگر این نبود علم اجمالی روی قاعده تأثیر خودشو میگذاشت. این آمد مشخص کرد هازا باطل، ما معیناً از همون یکی اجتناب میکنیم، نسبت به طرف دیگر مجرد شک است و شبهه. باز علم اجمالی منحل شد، گاهی وجدانن منحل میشن اگر علم تفصیلی وجدانی بیاد، گاهی تعبدن منحل میشن اگر علم تعبدی برای ما بیاد. یه اصلی، یه اماره معتبری که آمد اون رو بازن از اثر میاندازه. چنین اصلی جاری میشه، منافی نیست. کلام در این است که ما بخوایم از مثلا قاعده فراق هر دو جاری میشه، اونا منافیه، اونا جاری نمیشه. اصالت و طهاره هر دو جاری میشه، با علم به نجاست نمیسازه. اصالت و الهیت در هر دو جاری میشه، با علم به حرمت نمیسازه. بنابراین هر اصلی مانع از جریان نداره، اصول منافیه. ایزاهون ان الاصول التي، اون اصول عملیه ای که یکون و علم اجمالی مانع من جریان این اصول در اطراف این علم، هیه اون اصول عبارتن از اصولی که المنافیت و لذالک العلم، با این علم اجمالی نتیجهشون تنافی و تناقض داره، قابل جمع نیست. بنابراین فلوکانه در این مورد یک اصلی از اصول عملیه یا یک قاعده از قواعد فقهیه که تشخص و تعین این اصل یا قاعده یکی از دو طرف اون علم اجمالی را، که اون حلال حرام واقعی کدومه، اون باطل واقعی کدومه و حلالش و صحیحش کدوم، این لا مانع من جریانه، چنین اصلی معتبر است، جاری میشه، بلکه با این اصل ینحل ذلک العلم اجمالی تعبدا منحل میشد. یعنی ما علم تفصیلی پیدا میکنیم، تعبدن که حرام واقعی اینه، همونه اجتناب میکنیم. مثال کما لو علم مکلف اجمالا به بطلان صلات العصر او المغرب، این علم اجمالی، که این علم آمده بعد اکمال المغرب، بعد از اینکه از مغرب هم فارغ شد. فقاعدت الفراغ در هر کدوم مجرا داره، شک که بعد از فراغ اعتنا نکن، شک که بعد از فراغ اعتنا. این و امکان تقتضی این قاعده صحت صلاتین، هم عصر هم مغرب. لکن ینافی این قاعده را العلم الاجمالی و به بطلان احد الصلاتین، اون منافیست، لذا این قاعده جاری نمیشه. اما یه قاعده دیگری هست که در یک طرف جاری میشه اون، لکن قاعده تا شک بعد الوقت، شک بعد از خروج وقت، قبلا هم گفتیم لا یعتنابه، این قاعده تو شخص و مشخص و معین میکند صحت صلات عصر را، که اونی که صحیح هست نماز عصر، چون اون وقتش گذشته، نماز مغرب هنوز وقتش نگذشته. فتتعین و خود به خود المغرب للفساد، نماز مغرب تتعینو که این فاسد هست، پس باید اینو اعاده بکنم. فساد واقعی و باطل واقعی معین شد، علم اجمالی هم داشتیم احد باطله، این قاعده آمد گفت احد باطل اینه، خب منافاتی با علم اجمالی نداره، اجتناب میکنه. و به ذالک با این جریان قاعده شک و با این تعیین و تشخیص، یعنی حل العلم الاجمالی علی الظاهر، به حسب ظاهر و تعبدن منحل میشد، وجدانن ممکنه به قوت خودش باقی باشه، چون این اصله، این یه قاعده است برای ما، یقین که نیابد که وجدانن از بین بره. تنبیهات در پایان این مقام اول، یعنی شبهه موضوعیه تحریمیه، اونم شبهه محصوره که بحث ما اینجاست، در پایان این مقام حدود 6 مطلب را به عنوان تنبیهات ذکر میکنه. مطلب اول، گاهی است که اطراف شبهه از یک مقوله و از یک ماهیتن به داخل در طرف یک حقیقت هستن و یه حکم بیشتر ندارن. مثل این که دو تا انا به ظرف آب داریم، هر دو آبن، هر دو هم برای شرب و برای این جهات وضوع اینا مصرف میشن، احکامشون مثل همه، اجمالا میدونیم که احد الانائین نجس هست، اینا من مقولت واحده داخل در طرف یک حقیقت هستن و هو ما، این حقیقت آب، انا، هرچی. گاهی اطراف شبهه از دو مقوله هستن و دو حقیقتن، هر کدوم داخل در یک، مثل این که اجمالا میدونیم یا این اناء نجس هست که آب توش هست و برای شرب و برای وضو مصرف میشه، یه حساب داره، یا اون جامه نجس هست که اون حکمش پوشیدن است و از یه مقوله دیگری هست، ربطی به اینها، از دو ماهیت هست، آب از یه ماهیت هست، جامه و لباس از حقیقت دیگر و ماهیت دیگر. اجمالا میدونیم که یا این اناء نجس هست یا اون جامه نجس هست، اینها از دو مقوله جدا. از کلمات مرحوم صاحب حدائق محدث بهرانی استفاده میشه در جواب صاحب مدارک طبق نقل شیخ انصاری، به این که ایشون تفصیل داده، فرموده اونجایی که اطراف شبهه من حقیقت واحده و من مقولت واحده باشن، هر دو انا آب هست، اجمالا میتونیم احد حرام است یا احد نجس، اینجا علم اجمالی مؤثر و منجز و یجب الاجتناب. اما اونجایی که اطراف شبهه از دو حقیقت و دو ماهیت باشن، علم اجمالی مؤثر نیست و وجوب اجتناب هم ندار. تفصیل جناب صاحب حدائق. جناب مصنف به پیروی از شیخ انصاری و خیلی از علمای متأخر مشهور می‌فرمایند که اندنا لا فرقه در تنجیز علم اجمالی و منجزیت آن و وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، این احکام لا فرقه بین این که طرف علم اجمالی و اطراف شبهه من مقولت واحده باشن، هر دو انا آب باشن، یا من دو مقوله باشن، فرقی نیست. چرا لا فرقه؟ لشمول ادله تنجیز، اون ادله‌ای که گفتیم هر دو مورد رو میگیره، دلیل عقلی داشتیم برای حرمت مخالفت به وجوب موافقت و در قسمت اول گفتیم مقتضی موجود، مانع مفقود، چون لا مانع جز تردد و علم اجمالی، اونم مانع نیست. در قسمت ثانی گفتیم حالا که اشتغال آمد، الاشتغال الیقینی یستد الفراغت الیقینیه، در اینجا به شرح ایزد چه فرقی داره؟ طرفین علم اجمالی دو تا مایه باشن یا یک مایه و یک جامعه باشن؟ ما اجمالا میدونیم که در اینجا حرامی هست، نجسی هست، باید اجتناب بشه. بنابراین وقتی اجمالا دانستیم اشتغال ذمه آمد، اشتغال ذمه آمد باید تحویل مولا اطاعت تحویل بده، ما ولا یحصل الا به اینکه مقدمتا از هر دو اجتناب بکنیم. اون دلیل اختصاص نداشت که طرفین شبه دو تا آب باشن، یک آب و یک جامعه باشد اجمالا بدونیم، باز حکم هست. همچنین دلیل ثانی روایات هم تعمیم داشت، اترک مالا بعث به حضرن اما به البعث دع ما یریبک الاما. اون روایاتی هم که ذکر کردیم اونا هم فرقی نمیگذار طرفین شبه از یه مقوله باشن یا از دو مقوله باشن، هیچ فرقی بینشون نیست. بنابراین ادله تنجیز کلیت داره و عمومیت داره، اندنا فرقی بین این دو قسمت نیست. این تا اینجا. این هر دو مورد از یه مقوله باشن یا از دو مقوله، ویژگیشون این است که یه خطاب به جامع و کلیشون ما شرعن داریم، با اون خطاب اجتنب عن النجس این رو داریم، کل نجس حرام، فرقی نمی کند اجمالا بدونم یا این آب نجس است یا اون آب، خطاب اجتنب عن النجس تفصیلا به دوشم میاد، اجمالا بدونم یا این آب نجس است یا اون جامع، دو مقولن ولی بازم هر کدوم باشه نجاست. اجتنب عن النجس خطاب کلی و قدر جامع هست. حالا ایشون بله ترقی میارن، میگن ما بالاتر از این رو میگیم. بالاترش این است که گاهی در اطراف علم اجمالی تکلیف واحدون، هر کدوم که باشه یه تکلیف هست، مثل همینایی که گفت اجتنب عن النجس، یه تکلیف بیشتر نیست. از نجس واقعی باید اجتناب بکنم، نجس واقعی بین الماء این باشد یا بین الماء و صوب باشد یا بین الماء و شیء دیگری باشه، هیچ فرقی نه. یا اینکه تکلیف مردد بین دو امر باشد، دو تکلیف، چقدر جامع هم بینشون نیست. مثل این که اجمالا دوزم یا این آب نجس هست و یا اون آب دیگر غصبه، اینجوری، یا این آب نجس هست به عنوان نجسون واجب الاجتنابه یا اون آب دیگر غصبه، پس من مکلف هستم به احد الخطابین، اما خطاب اجتنب عن النجس و اما خطاب لا تغصب. بین این دو تا چقدر جامعه است؟ قدر جامعه ندارن. اجتنب، بعضی ها خواستن بگن اجتنب عن الحرام در هر دو هست، نجس هم باشد کل و نجسن حرام، غصب هم باشد کل و غصبن حرام، اجتنب عن الحرام داریم. ولی این رو شیخ انصاری در رسائل جواب داده است که این خطاب انتزاعی است، ارزشی نداره. اجتنب عن النجس خطاب واقعی است، دلیل شرعی داره، ولی اجتنب عن الحرام به این عنوان انتزاعی است. اونی که در ادله داریم لا تغصب هست، لا تشرب الخمر است، مثلا استعمال نکن نجس را، اجتنب عن النجس هست. از مجموعه اینها ما آمدیم انتزاع کردیم اجتنب عن الحرام، ولی عنوانی به این صورت که اجتنب عن الحرام ما تو لسان ادله نداریم. این عنوان جامعه یا عنوان جامعه انتزاعی ارزشی نداره، باید جامعه جامعه حقیقی و ماهوی باشه، دلیل شرعی داشته باشه. لذا در اون موارد قبلی تکلیف واحد علی کل حال هست، اجتنب عن النجس، اینجا تکلیف واحد نیست، یا اجتنب عن النجس دارم یا لا تقصب دارم، اینجوری. از تعبیرات مرحوم صاحب مدارک کنه استفاده میشد که اونجایی که تکلیف واحد باشه علم اجمالی مؤثره، اجتنب عن النجس، باید اجتناب بکن. اونجایی که متعدد باشد که دار الان بین اجتنب و بین لا تقصد، نه، اینجا علم اجمالی که انه مؤثر نیست، قدر جامع بین این دو تکلیف نیست. نسبت به هر کدومم تنهایی که حساب میکنم شک دارم که آیا من اجتنب دارم یا ندارم، لا تقصد دارم یا ندارم، الاسوال براه. جناب مصنف باز به پیروی از جناب شیخ انصاری که در رسائل 4-5 صورت اینجا درست کردن به ترتیب، در همون تنبیه اول شبهه محصوره تنبیهات ایشون هم مثل تنبیهات رسائل با همون ترتیب پیش رفتن و خوبم هست. ایشون در اونجا فرمودن، مصنفم اینجا میفرمایند به اینکه باز لا فرق داره، ادله تمجیز اینجا را هم میگیره. چه فرقی داره؟ ادله تمجیز این بود که مقتضی موجود، مانع هم مفهوم. شما اینجا اجمالا میدونید که یه تکلیف الزامی هست، یه الزامی هست، یا اجتنب دارید یا لا تصرف. تفصیلا ندانید مهم نیست، تردد بین زا و زا مانعیت ندارد. اندال اقلا وقتی اجمالا دانستی باید احتیاط بکنی و از هر دو اجتناب بکنی. اگر هر دو را مرتکب شدی، اقلا میگن این مستحق مذمت هست، چون یقین داشتی حرامی در بین هست. پس علم اجمالی منجزه، اشتغال آورد، اشتغال که آورد مخالفتش که حرام شد، دنبالش میگی موافقت قطعیش هم واجبه. اینا ملازمه دارن، اشتغال یقینی مستدعی فراغت یقینی است و لا یحصل الا به اجتناب از هر دو. روایات هم هر دو طرف رو میگیرد. ادله هم که میگد اجتناب بکند حرام واقعی، اترک مالا بعصبه، حضرن اما به البس در این مورد هم جاری میشد دیگه. اینجا لا بعصبه هست، به البس هم هست، یا این انا لا بعصبه هست، اون یکی غصب است لا تخصب داره فیه بعصم، یا اون یکی لا تخصب ندارد، این یکی نجس هست اجتناب ان نجس داره. بالاخره یه فیه بعصمی هست، اترک مالا بعصبه، حضرن اما ادله و اخبارم تعمیم دارد، هر دو مورد رو میگیرد، عرض میشد که اون دلیل عقلی هم حاکم. پس اندنا بازم لا. بعد اشاره میکنن به مطلبی که صاحب مدارک از قول مشهور نقل کرده، و اون مطلب این است که اگر چنانچه مسئله مطرح شده، مشهور این مسئله رو عنوان کردن که اگر چنانچه یه قطره بولی یا قطره دمی افتاد، ما نمیدونیم افتاد داخل انا که توش آب هست یا آب میریزن استفاده میکنن برای شرب و وضوء، یا افتاد پشت انا، پشت انا اون قسمت بیرونی کوزه، مثلا قسمت بیرونی زر که پشت انا رو معمولا مورد ابتلا نیست، با توی انا آدم آب مصرف میکنه، با پشت انا که کاری نداره، مگه دست نجیسی بهش بخورد نجیس بشد خب. یا نه اجمالا میدونیم که قطره خونی افتاد اما توی انا و اما خارج انا، توی روی زمین، نه پشت انا، روی زمین، یه نقطه از زمین که معمولا ما با زمین کاری نداریم، مورد بحث، مورد حاجتمون نیست الا برای سجده که اون حسابش جدا است، با آب و با داخل انا بیشتر مورد حاجتمونه. در یه چنین موردی که یک طرف داخل انا، یک طرف زهر الانا پشت خود انا هست، یا یک طرف داخل و یک طرف خارج قطعه زمین هست، از آقایون نقل شده است بین که اینجا علم اجمالی اثر نداره، از اون داخل انا اجتناب لازم نیست. یه چنین چیزی گفتن آقای صاحب حدایق و دیگران، آمدن اون تحلیل ها رو کردن که اینجا از دو مقوله است و از دو حقیقت است و چه و چه، که ما جواب دادیم لا فرقه بین اینها. خب اگر لا فرقه، چجور مشهور اینجا فتوا دادن که اجتناب از داخل انا لازم نیست؟ شما که میگی لا فرقه، علم اجمالی منجزه، چجور گفتن؟ میگی اینجا حساب دیگه ای داره، حسابش این است که در تنبیه ثالث انشالله خواهد آمد که هر دو طرف باید مورد ابتلا باشن عادتاً تا علم اجمالی مؤثر باشه. اگر مورد ابتلا نبود، یک طرف بود و طرف دیگر نبود، علم اجمالی اثر نداره. و اینجا همین جوره، نوعاً آدم به داخل انا مبتلا به هست یا به زهر الانا. داخل انا با زهر انا کسی چیزی اونجا که آب قرار نمیگیرد که قابل مصرف باشه، نوعاً با داخل انا آدم سر و کار دارد، یا با زهر الانا با خارج انا روی نقطه زمین، با اون قطعه زمین آدم سر و کار نداره. برفرض هم احتمال بدهد که اینجایی که ظرف بود رو زمین افتاد، میره یه نقطه دیگه سجده میکنه، مشکلی نداره. معمولا با خارج، با زمین آدم مورد ابتلاش نیست، ولی با زهر الانا چرا؟ نوعا مورد ابتلا هست، چون یک طرف عادتا از محل ابتلا خارج از علم اجمالی اثر نداره، نه این که از دو حقیقت هستن، از دو مقوله اثر نداره. نخیر اگر از دو مقوله باشن، هر دو مورد ابتلا باشن، عدلت و تنجیز هر دو مورد را میگه. این تنبیه اول از تنبیهات علم اجمالی، تطبیق بکنیم تا اگر وقت کردیم تنبیه بعدی را عرض کنیم. تنبیهاتون از تنبیه الاول، از ظاهر انه شأن چنین است لا فرق در تنجیز منجزیت علم اجمالی بین ان یکون مشتبهات اطراف شبهه من حقیقت واحده، مثل این که هر دو آبن، از یه مقول هست، هر دو مایع هستن، من حقیقت واحده او من اکثر، یا از دو مقوله باشن، یکی آب هست یکی صوبه جامعه هست که اجمالا میتونیم احد نجس. خودتونم مثال میتونم، کما لو علم اجمالا نجاست هاذ الانا، یا علم اجمالا نجاست هاذ الانا که یه حقیقته و هاذ الصوب که حقیقت دیگری هست که احد نجسه. خب انا وضع شرب است و استفاده از آبشه، صوب وضعش پوشیدنش است و اون استفاده هم. از دو مقولن، از یه حقیقت نیستن، اجمالا میتونیم احد نجس. اندنا لا فرق بین این دو باب، ادله تنجیز هر دو رو میگیرد، خلافا لصاحب حدائق که تفصیل داده، در قسمت اول گفته منجزه، در قسمت ثانی نه. بل لا فرق، بل ترقی، وجهش این است که اون دو صورت قبلی، حالا از یه مقوله یا از دو مقوله، یه خطاب به قدر جامع شرعن داریم، اجتنب ان النجس، صوبم باشد میگیره، انا هم باشد میگیره، اینو داریم. اما در این فرضهایی که الان مطرح خواهیم کرد، نه، اینجا تکلیف اصلا مردد است بین احد و تکلیفین که قدر جامعی هم بینشون نیست. بل لا فرق ایزن، مثل این صورت قبلی که لا فرقه، لا فرق ایزن علی الظاهر به نظر ما بین ان یکون تکلیف و واحدن، تکلیف واحد داشته باشیم مثل اجتنب ان النجس که در اون دو قسم قبلی داشتیم، او مرددن تکلیف بین اکثر، بین یکی از این دو امر، یا اجتنب ان النجس دارم نسبت به این مایه، یا لا تقصب دارم نسبت به مایه دیگر یا صوب دیگر، که خطاب واحد نیست، تکلیف واحد نیست، مردد بین احد و تکلیف اینه. خودتونم مثال میزنید، کما لو دار الامر بین نجاست این انا که حکمش نیست که اجتنب ان النجس، و بین قصبیت انا دیگر که حکمش لا تقصبه، لا تقصبه دیگه اجتنب ان النجس نیست، این دوتا تکلیف واحد بینشون نیست، قدر جامع هم ندارن که اجتنب ان النجس. اجتنب عن الحرام هم که گفتیم اون انتزاعیست، قدر جامع نشد، لذا تکلیف مردد بین احد و تکلیف این هست. اندنا لا فرق، دلیل این هر دو لا فرقه، لأن المناط فی الجمیع واحد، مناط تنجیز و تأثیر در همه اینها یکیست، اون اینست که علم اجمالی داریم که حرامی در بین هست، ما باید ازش اجتناب بکنیم، مؤثر هست، لا فرقه از یه مقوله باشن یا از دو مقوله، این چه مهم نیست. و ادلت و تنجیز العلم الاجمالی که یک دلیل عقلی داشتیم و یک دلیل نقلی و شرعی، این ادله منجزیت هم جاریتون در این مقامات کلها، من مقولت واحده باشد میگیرد، از دو مقوله باشد میگیرد، تکلیف واحد باشد میگیرد، مردد باشد بین اکثر، همه اینها رو میگیرد. نعم یه مطلبی هست که نقل عن الاصحاب صاحب مدارک، اونجوری که شیخ انصاری فرموده در صفحه 248 رسائل، ناقل صاحب مدارک، نقل عن الاصحاب، این که شأن چنین است، لو علم به وقوع نجاست، اگر یقین کردیم بگین که یه نجاستی افتاده، فی باطن اناء ماء در داخل ظرف آب، او فی ظاهره پشتش به خود ظرف چسبیده، یک طرف داخل ظرف یک طرف خارج ظاهر، یا نه اینجوری علمه به وقوع نجاست فیه در اون اناء ماء او فی خارجی روی زمین، یک طرف داخل اناء یک طرف هم خارج روی زمین، اینجوری نقل عن الاصحاب، این که لم یمنع من استعمال ذلک الماء، منعی از استعمال این آب نیست، داخل اناء یک طرفش رو هست، ولی معذالی که آبی که توی این ظرف ریخته شده یا بعدن یا از قبل بوده است، از اون آب میشه استفاده کرد، مانعی نیست. جناب مصنف فرمود ولعل، آقای صاحب حدائق یک برداشتی داشت، فرمود این که اینجا میگن اجتناب لازم نیست از داخل انا، چون داخل و زهر انا از دو مقوله هن، داخل و خارج از دو وادی هستند که ما دیدیم فرقی نیست از اون جهت، دو مقوله یک مقوله. از اینجا چرا آقایون فتوا دادن؟ یه از باب این است که یک طرف مورد ابتلا نیست اون. ولعل حکم و فتوای مشهور به ذالک به این عدم من از استعمال به جواز استعمال لفرض المشهور، این معنا را که ظاهر الانا در فرض اول یک طرف داخل اناست یک طرف ظاهر پشت، یا خارج الانا در فرض دوم که دو جور حساب کردیم، علم اجمالی داریم که یا تو انا افتاده است یا روی زمین کنار انا، این به خاطر این است که این ظاهر یا خارج لیس مبتلا به، مورد ابتلا نیست، و فی هذه صورت که مورد ابتلا نباشد لا یکون علم اجمالی منجزا لتکلیف واقعی کما یأتی بیانه در تنبیه سوم. خب به اذا فرضنا ان ظاهر الانا، این از این باب است که مورد ابتلا نیست، اما اگر فرض بکنیم که یه وقتی ظاهر الانا هم مورد ابتلا باشد یا اون قطع زمین هم مورد ابتلا باشه، چون زمین دیگری نیست جز همین نقطه که میخواد بهش سجده بکنه، یا افتاده توی ظرف یا روی مهر سجود من، اینجوری اگر اونم مورد ابتلا باشن بازم مشهور میگن که از انا میشه استفاده کرد، یا میگن احتیاط دیگه. مشکل مشکل به اضافه از این که ظاهر الانا پشت انا یا اون خارج اون روی زمین کان موضع ابتلا، این اونم محل ابتلا هست و محل حاجت هست، ابتلا این فعلیین بالفعل برای شخص مکلف که باطن الانا که اون مورد ابتلا بود، اگر اینجوری فرض کردیم اشکل حکم به طهارت باطن در این فرض، چون ادله تمجیز اینجا رو میگیرد و معلوم نیست که مشهور بازم بگن باطن پاک است داخل انا پاکه. اونجایی که گفتن پاک است از باب این که زهر الانا نوعا مورد ابتلا نیست، خارج الانا نوعا مورد ابتلا نیست، بله اونجا علم اجمالی، اما اگر مورد ابتلا شد بازم میگن پاکه. مشکل هاشا و کلا که همچین چیزی رو فتوایی رو داده باشه. التنبیه الثانی ان المکلف، بعیده برسیم اینو تمام بکنیم باشه برای جلسه دیگه.